شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم و 7 ساله میخوام بهتون زنگ بزنم ولی هیچ وقت جرأتش رو پیدا نکردم. من 7 سال ازدواج کردم. من 36 سالمه، همسرم 32 سالشه، همسر من بچه پنجمه و بعد از 4 تا دختر اومده. من هم 3 تا دختریم که من بچه دومم، که ما خیلی هم زمان آشناییمون خیلی نبوده. من توی کارخونه کار میکردم که ایشون هم مثلا 1 سال به قول یکی از اون همکاراش مثلا عاشق من بوده و خلاصه طوری شد که ما با هم دوست شدیم. بعد از 2 ماه من رفتم هند درس بخونم، نتونستم از دلتنگی زیاد برگشتم. بعد دیگه بعد از 3-4 ماه ما عقد کردیم و تو این مدت همینطوری من از 1 سال بعد از ازدواجم مشکل سکس رو داشتم، یعنی من تمایل شدید داشتم و این آقا خیر.
نه، مقصودتون از خیر یعنی چی عزیز؟
یعنی که من تمایل داشتم مثلا حداقل هفته 2 بار یا 1 بار این اتفاق بیفته و این آقا اینطوری نبود.
یعنی اصلا اینطوری نبود. آخه بگید ایشون چه اندازه رابطه جنسی رو میخواستن؟
ایشون مثلا اون اوایل 2 هفته 1 بار، 3 هفته 1 بار، الان مثلا طوری شده که حالا الان داستان رو براتون میگم که از فکر میکنم 5 ماهه که این اتفاق نیفتاده.
خب بگن چی اگر بهشون بگید که ما رابطه جنسیمون کمه، به شما حرفشون چیه؟
ما یعنی من بهترین سکسولوژیست تهران رو انتخاب کردم که اون حتی تست، چون که گوش میکنم شما رو، تستوسترون هم آزمایش دادیم، همه چی اوکی بود. حرفش به من اینه که الان خستم، الان حوصله ندارم، الان وقت مناسبی نیست، الان تو مودش نیستم. و این اواخر که به من میگفت تو اصلا اشتباه کردی منو بردی دکتر، من تمایل به تو ندارم، به هر علتی با تو راحت نیستم. و هیچی آقای دکتر، جریان به اونجا رسید که مثلا اصلا به یه جایی رسید که بهمن ماه سال پیش که من احساس کردم که دیگه هپی نیستم و هیچ حسی هم از این آقا نمیگیرم. یه آقای خشمگین، طلبکار، ناراضی، یعنی قشنگ، و یه ذره شخصیت وسواسی هم داره. مثلا من یه تیکه یه چیزی می‌دیدم رو زمین انگار فاجعه اتفاق می‌افته و اصلا کلا تو اون رابطه‌ام آدم وسواسی هست. مثلا ما اصلا، حالا نمی‌دونم درسته بگم یا نه، ما اصلا این آقا به بزاق حساسیت داشت، یعنی ما فرنچ کیس اصلا نداشتیم. و بهمن ما من یه عملیات انتحاری کردم که گفتم که من دیگه نمیتونم زندگی کنم، تو باید این خونه رو ترک بکنی. و بماند آقای دکتر، درآمد من موقعیت شغلی اینطوریه که من برای خودم یه شغلی دارم که مثلا بدون اغراق 6 برابر بیشتر از اون یه کارمند ساده ایه و من تمام ساپورت رو تو این مدت انجام دادم. و به قول این آقا که میگه تو هیچ ساپورت نکردی، کمان که من همه نوع ساپورت مالی رو انجام دادم و این همیشه باید بهترین چیزها رو براش فراهم میشد که نقش مادر، قشنگ مادر، که من گفتم شما برو، باید بری و اینا. بعد دیگه نهایت حتی من پول پیش خونه این آقا رو هم دادم و رفت یک سویت رو واسه خودش اجاره کرد و مثلا یه سود 3-4 ماه من تنها تو اون خونه که اجاره کرده بودیم دارم زندگی میکنم. اما الان پشیمون شدم، یعنی الان به یه جای رسیده که مثلا اسمس میدم که بیا برگردیم.
شما پشیمون شدی؟
جان؟
شما پشیمون شدی؟
من پشیمون شدم، این احساس میکنم که حالا زندگیمو میکردم دیگه.
کدوم زندگی رو میکردی شما؟
نمیتونم آقای دکتر.
نه حالتون خوب نیست. شما چقدر زشت و بدی؟
یه بار دیگه بگین.
گفتم مگر گفتم چقدر شما زشت و بدید که به درد هیچ کس نمیخور.
بعد جالبه که از نظر همه آدم ها من بسیار دختر توانا، زرنگ، فعال، پر انرژی.
من راجع به اون حرف زدم، من فقط راجع به ظاهر و زیبایی حرف زدم عزیز.
من فوق‌العاده خوبم، خیلی پرفکتم.
خب پس
ولی احساس میکنم که حالا حالم شاید خوب نیست، ولی احساس میکنم که این آقا رو دوست دارم هنوز.
چی شو دوست داری؟ نه دیو کپاک دیوونه ای. چی شو دوست داری؟
خوشتیپه.
چی فرمودی؟
قیافه‌شو دوست دارم.
قیافه ای که خب شما چرا یه عکس ایشون رو اونجا نمیذاری؟ نه حالتون بد جوری بده. من یه آدمی رو خوشم میاد خوشتیپه، اون اصلا من تمایل نه رابطه جنسی هم باش ندارم، ولی خوشتیپه. میخوای چیکار کنی؟ میخوای به مردم نشونش بدی؟
بله آقای دکتر، همه که خودم گول میزن میگم عیب نداره، درست میشه، ماهی یه بارم اشکال نداره. مثلا من الان تمایل شدید به داشتن یه فرزند دارم و مثلا این آقا میگه که مثلا اون موقع که هم بحث میشد میگفت که یا دختر یا طلاق، تازه اگر قرار باشه بچه به وجود بیاد.
نفهمیدم یا دختر یا طلاق یعنی چی؟
یعنی که یا دختر به دنیا میاریم یا طلاق.
ایشون دختر
یعنی
میخواست؟
بله.
ایشون چون
اگر این اتفاق بیفته،
یعنی ایشون چون چهار تا خواهر بود. من از شما دوتاییتون حالتون خوب نیست عزیزم، همه تون به هم ریختید. ایشون بعد از چهار تا خواهر آمده، چهار تا دختر بودن، بعد ایشون آمده حالا دنبال دختره، بعدم یه همچین آدمی چون با اون چهار تا دختر بزرگ شده که بعد ماجراهای عجیب و غریب باشه که ششی نداره. حالا شما در حدی که میدونید قبل از ازدواج با شما رابطه جنسی با کسی داشته؟
بله داشته و میگه من هیچ مشکلی نداشتم. این رو به سکسولوژیستمون گفت من هیچ مشکلی نداشتم.
آقا ایشون که راست و دروغش که معلوم نیست چی میگه. شما میگید من بله. پولای خرج و زندگی رو من میدارم، گفته تو هیچی ندادی، برای این که به چیش میشه اطمینان کرد؟ حالا تو این مدتی که رفته فکر کنید چی کار کرده؟
آقا دستم نشدم
گفتم تو این مدتی که از شما دور بوده آیا فکر کنید با کسی رابطه داشته؟
من آخرین باری که توی این خونه بودیم یه اسمس دیدم که بعد این مدت ماهی با اسمس و مثلا بعضی موقع همدیگر رو میبینیم در هستیم همینطوری بیرون، میگه نه من فقط در حد اسمس. یعنی فکر میکنم اصلا این نمیدونم حالا اصطلاحش این کاره نیست. احساس من اینه که با یکی صحبت میکنه، از یکی خط میگیره، ولی نمیدونم واقعیتش نمیدونم.
حالا به من بگید آیا احتمال داره ایشون هم جنسگرا باشه؟
تو ذهنم هست آقای دکتر، مثلا یه تمایلات رو میبینم که مثلا ما بعد از سه ماه که یه مهمونی دعوت شدیم دو سه هفته پیش، مثلا دوستش رو خیلی راحت بغل، یعنی این حس رو نه تنها من، بعضی از دوستای خودم هم دارن. من فکر میکنم یه تا یه حدی شک کردم.
نه احتمالش هست، ولی عزیز من این که شما دوستش دارید چون خوش قیافه از حالتون خیلی 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 بده. میدونید مثل این که من اصلا تعجب میکنم شما این حرف دیگه میزدید میفهمیدم، ولی این دیگه اصلا شاهکار بود. اگه بگم با 23 هزار نفر صحبت کردم، آدمی که حرفای عجیب و غریب بزنه شنیدم، اما تو این مایه به این شدت نشنیده بودم.
من ترس از قضاوتم خیلی زیاده، یعنی میگم چون من همیشه زندگیم مثلا دوی سیستم خاصی بوده، طلاق برام یعنی تابو وحشتناکه، بعد هنگم درست میشه
درست
همش احساس دارم من دارم اشتباه میکنم چون یه پسر محجوبه، یعنی مثلا همه میگن
عزیز من
پسر خوبیه.
مثلا نیم فهم شما چی میگی؟ به خدا من نمیدونم چون شهر چه خبره. بندم خانم همه بدنم درست، رگ قلبم گرفته مردم. مسئله اون چیزی که خرابه مسئله است، پسر محجوب است همه میگوین، خب همه بردارن ببرنش، به شما چه؟ خیلی عجیبه عزیز، چی میگید شما؟ یه آدمی است که
حالا
توانایی مالی نداره، تمایل جنسی به شما نداره. ازدواج یعنی رابطه جنسی، زن و شوهری یعنی برخورد دو تا وجود، دو تا بدن با هم، بعد همه چیزهای دیگه. اول اینه، شما اینو اصلا ندارید، بعد بچه میخوای، بعد دلتون تنگ شده برای که ایشون خوش قیافه است، بعد ایشون خشمگین طلبکار ناراضیه، ایشون دروغگوه، ایشون بابا ای والا اون حرفا رو به شما میزنه، بعد رفته، شما گفتید برو رفته،
بعد میگه الان چون تو گفتی برو الان دوباره میگی برگرد، چرا همش حرف تو باشه؟ بازم این زندگی شد مثل قبل که تو هیچ، بعد همش آقای دوستی این انگشت اشاره سمت منه، تو هیچ تغییر نکردی، تو فلان، این همه چی در نهایت من مقصرم.
خب من نمیدونم عزیز، خیلی شما اگر راجب دادگاه صحبت میکنید، یه دادگاه منصفی بر اساس قواعدی شما رو گناهکار میدونه، مقصر میدونه، بله، ولی من شما رو مقصر بدونم، چرا من مقصرم؟ خب هستم که هستم، برو دنبال کاره. بلاوه شما که دارید این حرفا رو به من میزنید، اگر چنینه، من مطمئنم همه شنوندگان ما تو مپوت موندن، اصلا شما چی میگید؟ بعدم بی داستان که درست میشه، چی درست میشه؟ برای چی درست میشه؟ کی به شما هم چه حرفی زده؟ از کجا آمده درست میشه؟ من دوستش دارم چون قیافش رو چی عزیز؟
این شخصیت ساپورتی به منم مشکل داره، یعنی من اصلا نمیتونم با یه آدمی که منو ساپورت کنه زندگی کنم، یعنی من اصلا از اول انگار به دنیا اومدم برای این ساپورت کردن.
نه نگران نباشید، من الان مطمئنم رو خط رادیو هزار تا خواستگار خوب دارید، من میگیرن میخوابن میگن تو هر کاری میخوای بکن. و علت این که شما نمیخواید کسی بهتون کمک بکنه این است که خودتون رو با ارزش نمیدونید. من همیشه عرض کردم آدم سالم احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودش رو برآورده کرد احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، و سالمترین کسی است که علاوه بر اینکه احتیاجات خودش رو برآورده میکنه احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، اجازه میده و از دیگران میخواد که احتیاجات او رو هم دیگران برآورده کنن. ما اینا رو میشناسیم، این که شما دلتون نمیخواد کسی، ما این دفعه تصمیم گرفتید اگر ایشون ای بس و همجنسگراست، شما که ماشاءالله مرد از آب در اومدید.
بله، حالا آقا دکتر پیشنهادتون این پیشنهادتون این هست که
پیشنهاد من این است که خول بازی بسته.
بله.
در یه مقدار واقع بینانه شما یه روانشناس خانم پیدا کنید لطفا.
و من تو این سه ماه بهترین یعنی چهار تا روانشناسی که و همه هم به من میگن تو حالت خوب نیست و تمومش کنین رابطه، یعنی قاطعه، یعنی اون آخرین خواهش.
حالا ممکنه من بگید پس برای چی اومده رو خط؟ چهار تا روانشناس به شما
اوکی نهایی باید از شما میگرفتم و خیلی وقته که میخوام بهتون زنگ بزنم.
حالتون حالا دیگه معلوم شد حالتون خیلی بدتر از اونی که من فکر، من چی کارم کنم؟ نه یه ذره واقع بین باشید، در دنیای ذهن و خیال و توهم و تصور قدم نزنید. هر کدوم از اون روانشناسا که خوبن رو نگه دارید، یکی دو سالی با اونا کار کنید، حالتون خوب بشه، مواظب خودتونم باشید، خودی هم
باشه.
قیافه ای که به درد آمادگی رابطه جنسی نداره همون نبودم نبوده. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم،
خیلی ممنون. منم همینطور، خدا نگهدار. خدا
شنگ و نجمن با ما باشه.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951 699 5999 951-699-5999. شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
پیش از هر چیز تشکر میکنم، نه تنها از برنامه های خوب رازها و نیازها، بلکه از رادیوی خوبتون با مدیریت بسیار عالی و درخشانی که توی همه برنامه های اون دارید. جدن به سهم خودم تشکر میکنم. عرض کنم آقای دکتر، من مسئله اصلیم راجع به مهاجرتم هست و من یه فشرده‌ای رو میگم برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم. به هر سوال و پرسشی بود خوشحال میشم شما بفرمایید. من یک سن 42 ساله هستم که در واقع 7 سال پیش از همسرم جدا شدم. البته این طلاق اولش ناخواسته بود، ولی به هر حال من تن بهش دادم و خوشبختانه بعد احساس کردم که بالو پر در آوردم. دختر من اون موقع 3 سالش بود و الان 11 سال و چند روزشه. دختر من در کانادا متولد شده بود. من طی سالهای یعنی به ایران که برگشتم، ما یک فایل مهاجرت باز کردیم برای کانادا که اون موقع من متقاضی اصلی پرونده بودم. پس از اینکه ما جدا شدیم، وکیل من گفت باید همسر سابقم از فایل بره بیرون. بعد از 2-3 سال ایشون از فایل خارج شد، ولی متاسفانه چیزی قریب 8-9 سال این پرونده طول کشید. طوری که من بهتون بگم، تو این سالها من انقدر در واقع رشد کردم و حالا مثل همیشه موفق و موفق تر بودم. من تو این سالها در واقع ادامه تحصیل دادم، عضو هیئت علمی دانشگاه شدم و حالا بعد از 13 سال تدریس، بعد اینم بگم بک‌گراند من گرافیک و نقاشی هستش، بعد دکترای پژوهش هنر خوندم. درست در واقع آستانه فارغ التحصیلی دکترام این پرونده به من یه ایمیل زدن که کار شما انجام شده و بدون مصاحبه کار مدیکالتون رو انجام بدیم و من احساس میکنم یه بیقراری از در زندگی من یک سال و نیم پیش شروع شد و من می 2013 برای اینکه فقط یه سری بزنم به کانادا و ببینم اصلا اینجا جای من هست و بچه من چجوری میتونه دوری از پدرش رو و عزیزانمون رو در واقع تحمل بکنه. اینم بگم که با پدرش رابطه خوبی داشت، هفته 24 ساعت پدرش رو میدید و خیلی من سعی کردم که این رابطه حالا با تنش‌هایی که این مقداری وجود داشت بعد از جدایی جوری باشه که دختر من پدرش رو همیشه دوست داشته باشه و خوشبختانه موفقم بودم. برخلاف تصور من وقتی که اومدم اینجا توی 2-3 ماه دیدم که این به شدت از اینجا خوشش اومده و اصلا بیتاب پدرش نیست و حتی خب چون بچه‌ای که خیلی سر و زبون داره و تخیل زیادی داره، با استعداد نقاشی میکنه، شعر مینویسه، به همه میگفت که من کانادا رو برای زندگی دوست دارم و ایران رو فقط برای مسافرت. اون تا با زمستون سخت و بلندی که ما داشتیم و بعد از گذشتن یک سال و در واقع 3 ماه الان دقیقا از نوروز امسال به این طرف، من میبینم که این همینجور هی داره به من اصرار میکنه مامان برگردین و این شادابی و شکوفاییش داره کم کم از بین میره. این یه مسئله است. من میگم مسئله من ابعاد زیادی داره.
حالا بذار من از همینجا ازتون صبر کنین عزیز، برای که یه چنین اولا من تعجب آور برام نبود یه دختری وقتی که از خانواده جدا میشه اونم تو این سن و سال، فکر کنه واقعا خیلی چیزا رو از دست داده. اینه باید. که از کانادا خوشش اومده به نظر من عادی است، اما تعجب من الان اینه که بعد از این مدت چرا حالا با کانادا سر سازگاری نداره. فکر میکنید یکی دو سه دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید چون من خودم خیلی تحلیل میکنم و با خودم خیلی خودم مرور میکنم، من فکر میکنم که دلایل اصلی و پنهانی که شاید اون بروز نمیده اینه که من شاد نیستم. یعنی من یه آدمی که زندگی بسیار اکتیوی داشتم، توی دانشگاه خیلی مؤثر بودم، توی NGO فعال بودم و اصلا پدر شناخته شده تو جامعه هنری بودم، اومدم اینجا احساس رضایت و در واقع از خودم خیلی کم شده و احساس میکنم که به خصوص تو رشته که من در واقع دکترا خوندم به علوم انسانی و هیومانیتیز بیشتر نزدیکه، احساس میکنم امیدی به پیشرفت این جامعه نخواهم داشت. یعنی فکر میکنم با فرهنگ و زبان رشته من خیلی پیوند نزدیکی داره. فکر میکنم شاید خب بچه ها آینه ما هستن، شاید به طور ناخودآگاه من مادر شادی نیستم. اون البته میگم این چیزی که خیلی من مطمئن توش نیستم، یکی از دلایلی که فکر میکنم. یه دلیل دیگه این که خب من تو ایران زندگی که برای دخترم ساخته بودم، من از 7 سال پیش با برنامه شما آشنایی داشتم، دوستاش تو زندگی خیلی زیاد بودن. یعنی تو بچه های فامیل، تو دوستای مدرسه، حتی مدرسه که کلاس اول دبستان درس خونده بود، نقطه دور شهر بود منزل دوستش، من حداقل هفته یک روز براش برنامه میذاشتم و این زندگی خیلی شادی با دوستاش داشت. ولی اینجا احساس میکنم که من با تمام تلاشی که کردم که خب ماشینی بگیرم و خونه تهیه بکنم، ولی احساس میکنم که اون دسترسی اینجا نیست. یعنی من اینجا مشغول تامین نیازهای اولیه زندگی هستم، به دلیل اینکه خودتون میدونی مهاجرت کار بسیار سختیه. یکی دوستاشم، یعنی من احساس میکنم شاد نیست و من نمیتونم با کلاس و آموزش این بچه رو سرگرم کنم به دلیل اینکه فوق العاده مقاومت داره در برابر کلاس.
شما
به زحمت بله.
شما توی این مدت 14 ماهی که هستید به چیزی نزدیکی، اگر اشتباه نمیکنم، ایران که نرفتید؟
من 1.5 ماه مجبور بودم برگردم ایران به خاطر یه سری کارهای حقوقی که باید انجام میدادم، یک مرخصی رسمی که باید میگرفتم چون من شغلمو از دست ندادم اونجا و ما با هم رفتیم ایران.
کی بودی؟
یعنی دختر من با من بود، من منزل خودم بودم، یعنی من تا روز آخر منزلمو داشتم، بعد در واقع منزل رو اجاره دادم و اومدم. منتها خب توی این مدت دوستاشو میدید، من همون مطابق برنامه گذشتم که در ایران بودم، وقتی که کار داشتم مثلا اونو جایی نمیذاشتم که فقط نگهداری بشه، میرفت مثلا با دوستاش بود، از پیش برنامه میذاشتم براش که اونم برنامه‌ای برای خودش داشته باشه. و پدرش هم خیلی کم دید، یعنی همون هفته 24 ساعت. من خیلی تمایل داشتم بیشتر پدرش رو ببینه، ولی خب ایشون هم گرفتار بودن و زندگیشون یه نظم به خصوصی داشت، همون هفته یک بار پدرش رو بیشتر نمیدید.
نه حالا سوال من این است که آخر این بار سفری که میگید چند ماه قبل؟
من اواسط ژانویه برگشتم، یعنی من آخر دسامبر رفتم و اواسط ژانویه، دقیقاً 45 روز.
پدرش که ازدواج نکرده؟
پدرشون ازدواج نکردن، ولی خب به هر حال در واقع تنها نیستن و اونم یه داستانی داره که
همون چون ببینید اون برخی از اوقات هم دلیل گریز هم دلیل برگشت دخترتون تو این سن و سال میتونه بشه. حالا برگردیم سراغ موضوع. اگر شما الان به دخترتون بگید که من تصمیم گرفتم فعلا برگردیم ایران تا زمانی که دلم خواست باشیم، اگر خواستیم میتونیم برگردیم، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
آقای دکتر، من میتونم بگم 3 هفته پیش اینو به اصرار به من در واقع گفت که من مامان حتی حاضرم ما برگردیم ایران. گفتم ما یه پلانی داریم، من باید در واقع اینجا سیتیزن بشم، خب یکم باید بیشتر تحمل بکنیم. گفتم بریم اونجا، اونجا هم یه سری سختی ها داره. گفت نه من حاضرم با همه سختیاش، من حاضرم برگردم اونجا. و امروز دوباره به من برگشت گفت ما فکراتو کردی، چون من منتظر جوابی از دانشگاه بودم برای اینکه اپلای کرده بودم اینجا هم در واقع PhD بگیرم، و خب الان اون جواب امیدوار کنند در این تحتیه شرایطی من اینجا هم پذیرش گرفتم. ولی این هر روز به من یه یادآوری میکنه که
نه من دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول این است که اگر بخواید درس بخونید مدتش چه مدتی خواهد؟
4 ساله. حداقل 4 سال.
سال دوم برای اینکه شما سیتیزن کانادا بشید چه مدت دیگه هنوز باید بمونید؟
من الان ظاهرا 2 سال، ولی خب همین امروز هم من با چند تا وکیل صحبت کردم، روز به روز دارن شرایط سیتیزن رو پیچیده تر میکنن و حداقل 2 سال دیگه باید بمونم. یکی از مسائلی هم که یه مقدار اذیتم میکنه اینه که مبادا من توی ایران در واقع کارم رو از دست بدم، در اینکه خب اون موقع که بودم خیلی به چشمم نمی آمد، ولی واقعا زندگی راحتی داشتم از نظر
من. دلیلی برای موندنتون در کانادا نمی بینم. به نظر من شما یه چیز مشخص برجسته‌ای که شما رو به کانادا وصل کنه ندارید. اگر توی رشته های خاصی بودید که هم پیشرفت های علمی که از اونجا چیزی میاموختید، هم بعدن برحال نقشی که ایفا میکردید، و یا اصولا کسی بودید که ناراحت و ناراضی از شرایط زندگی خودتون در ایران بودید، با حالا از سر ناچاری مثل بسیاری که مهاجرت در حقیقت تحمیلی رو قبول کردن، آره، ولی شمایی که آزادی و عمل دارید، ماجرای اینکه شهروند کانادا بشید اهمیت و ارزش خاصی نداره. علاوه این وضعیتی که ماجرای این شهروندی ها رو در امریکا و کانادا و جای دیگه مهم کرده، به نظر من بسیار گذراست. با تغییراتی که در سطح جهانی داره صورت میگیره و این دهکده جهانی بدون تردید مرزهاش یه جور دیگه خواهد شد، و بعدم فکر این که شاید دخترتون رفت دوره لیسانس و اینا شد مثلا کانادا شاید برش بهتر باشه، که توش کاملا شک دارم. این که من دلیلی برای ماندنتون در کانادا نمیبینم.
بله خیلی متشکرم. برای اینکه یکی از فکرهایی که خودم با خودم دارم اینی که اگر من این 2 سال با هم تحمل کنم، احساس میکنم مثل همون گلی که میگه شما وقتی جا به جاش میکنی از تو خاک درش میاری، خب این بچه اینجا در واقع دل بسته میشه و بعد جدا کردنش از اینجا سخت خواهد بود. یعنی نمیدونم آیا من
بسته اونقدر نبود به دخترتون. اگر باید پیوند میخورد باید این اتفاق میافتاد، چراییشو نمیدونم، برای من یک دو توضیح داد. ببینید برخی از اوقات عزیز بچهای تو این سن و سال اصلا دلیلشون یه چیز دیگه است، چون من باشون کار کردم، دلیلش این که رنگ موی من مشکیه و پوست من چنینه، به همین سادگی. و این سبب میشه، یا مثلا من دختر خانمی داشتم که این مقدار موهای بدنش و پاش اصلا مسئله اصلی زندگیش بود، و بنابراین وقتی که می رفتن تو این بسرا رختگن ها و اینها، نگاه بچه ها، اونم بچه هایی که تو این سن و سال، حالا دختر کن از اون سن گوشت ولی زر سن های کمتر، همه کار رو به مسخرگی میگیرن و بچه ها به هم میریزن. بنابراین اگر دخترتون ترجیحش اینه که بره ایران، شما راهی ایران بشید. دلیلی نداره که الان ماجرای کانادا رو هم به همش بزنید، برای اینکه شما یه سفر چند ماهه رو میتونید بکنید. اگر تغییراتی، اتفاقاتی به هر حال به هر شکل و فرمی افتاد، میتونید تجدید نظری بکنید. بله، با توجه به توان و امکاناتی که دارید و سابقه‌ای که دارید، من فکر نمی‌کنم اگر ضرورتی پیدا کرد مشکلی داشته باشید که بخواید کانادا یا جای دیگه برید. ولی دلیلی برای ماندن شما در اونجا نمی‌بینم. دختر رو از پدرش دور کردید، از خانواده و فامیل دور کردید، از فرهنگش، دختر تنهایی، پدر مادر از هم جدا شدن، ببریدش. بله. باز حرفاتون هم پیداست، رفتید منطقه سرسیر کانادا، نه ونکوور، احتمالاً تورنتو و جاهایی از این
قبیل. تورنتو هستم. بله.
اینا همه دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که شما جایی برای موندن ندارید عزیز. بعدم خودتون هنوز 50 سال زندگی جلوتونه و دلیلی نداره که یه جوری خودتون رو به انزوا بکشید و دلخوش به یه رشد درونی داخلی علمی یا فرض کنید هنری بکنید که بعدن برای جلوه دادنش شاید خیلی بازار آزادی وجود نداشت باشه، بلکه بازار پرآزاری است. نه، من چیزی نمیبینم در این اقامت در کانادا عزیز.
خیلی ممنونم. من میتونم پرسشی در همین رابطه هم بپرسم؟
لطفاً.
ببینید آقای دکتر، این مسئله که اشاره کردید که شاید مثلا مشکلاتی از قبیله، حالا مثال زدین شما موهای بدنش و اینا، دختر من وقتی به دنیا آمد خب قدش خیلی بلند بود و همیشه هم از قد بلندی خودش یه مقداری نه مشخص ولی اینجا اونجا میدیدم که شکایت میکنه و این تو 9 سالگی بالغ شد، یعنی قبل از اینکه 9 سالش جشن تولد 9 سالگیش برسه این 3 ماه زودتر بالغ شد و من از 1 سال پیش دکتر قدرت میبردم اینو و پیش بینی کرده بود. الان تقریبا با وجود اینکه من قد خودم بلنده، شاید بگم 3-4 سانتی از من کوتاه‌تره، یعنی کلاس پنجم دبستان اینجا از همه بچهای کلاس قدش بلندتره و من نمیدونم، با اینکه خیلی کامیونیکیشنش خوبه، زبان انگلیسی رو خوب صحبت میکنه و قبلا انگلیسی میخون، ولی خب یه جور سادگی، یه جور کندی درش هست که من البته خودم مشکوک به، یعنی فکر میکنم شاید مشکل ADD داشته باشه. بعد از دکتر خواستم، باش مشورت کردم، فرمی رو به من داد، اون پرسش ها رو جواب دادم، گفتش که خب نه، اگر تو این جواب ها اون در حدی نیست که من شما رو پیش سایکولوژیست بفرستم یا بخوام معاینه بعدی انجام میشه، ولی یک جور کندی داره که من خب خیلی تو فشار قرارش نمیدم.
دستتون ببخشید، کندی فیزیکی یکم به خاطر قد بلند ممکنه.
البته من خودم در بچگی این حالتو داشتم آقای دکتر، ولی من یکی از خوششانسیام بود که وقتی 16 سالم بود من خیلی منزوی بودم و توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم، منتها خوشبختانه با آشنایی با یه مشاور و در واقع جلسات درمانی من خیلی بهتر شدم، یعنی اصلا فکر میکنم زندگی من از همونجا رو به تغییر داشت و حتی علاقه به ورزش که من اصلا همیشه میترسیدم از ورزش و فراری بودم، من فکر میکنم خیلی برعکس شد و این حالت هایی وقتی تو دخترم میبینم و یه زمینه های استراب و افسردگی خب پدرشون دارن به صورت مشخص که فکر میکنم تو دختر من هم هست و من واقعا سعی میکنم تا جایی که در توانم هست کمک باشم، اذیتش نکنم، ولی اون اشاره که شما کردین من فکر میکنم درسته در مورد اینکه یه دلایل دیگه هم داشته باشه که پس شما هم میفرمایید. بله. که برگشته به ایران بهترین
آپشن. البته من بگم عزیز، این دلایلی که احتمالاً برای کانادا مطرحه شاید در ایران نباشه، ولی اصولا دخترتون به دلیل اشاره که راجع به قد بلندش کردید و بعد به دلیل فرزند تک و ماجراهایی که بود تو ایران هم ممکنه موضوعی پیدا کنه، ضمناً اشاره به جنبه افسردگی پدرش و یا خانواده میتونه کمی ناراضی باشه از همه جا، یعنی اینو میخوام بهش توجه داشته باشید که نارضایتیش از کانادا به معنی بعدن راضی بودنش در ایران یا برعکس نیست، یعنی شما اصولاً کمی با دختر ناراضی میتونید روبرو باشید که نوعی خشمیست که از حالت خفیف افسردگی پیدا میشه و اون شکی هم که شما درباره ADD داشتید ناشی از افسردگی است که پراکندگی ذهن رو یا به هر حال مسائلی از این قبیل رو به وجود بیاره. اما وقتی که به پرسشی که تا حدودی بقیه شرایط رو ثابت نگه می‌داریم میرسیم که جای شما کجاست، جای شما فعلا ایرانه و نه کانادا. اون چیزیست که اگر انجامش بدید احتمالاً باش راحت تر خواهید بود و دخترتون اگر میخواد به نظر من صبر نکنید و برید و این ماجرا رو تمومش کنید.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. دنیا ممنون. من مسائل زیادی دارم، وقت شنوندهای دیگر نمیگیرم. ان شاء الله توی فرصت دیگه برای اینکه برگشتم باز روی خطتون میام.
تمام اوقات لطف کردید.
بی‌نهایت ممنونم. آینده باشید.
چنگ و نجمن با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603 G833 and the NMLS ID Number 70377.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده. مطب ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهان می‌باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشایر هاتاوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با با قبول اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
داینا راش طراح معروف پوست در نیویورک دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست های 2015 در لس آنجلس دعوت می کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا $5,000 است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در 11301 اولمپیک بلوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، من ریختم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از شدت اینی که دارم با شما حرف میزنم استرس گرفتم که تپش قلب شدید گرفتم، فکم هم سر شده.
خب پس بنابرای من قد دارم وحشتناکی هم دیگه، یعنی میفرمایید؟
نه میفرمایم که اینقدر مشکلات زیاده که اینم روش که همش استرس میگیرم. سوالی خیلی زیاد و مسئله خیلی زیادی تو ذهنم.
حالا میشه من الان همینجا شما رو نگهتون دارم؟ ببین عزیز، ببینید عزیز، ببینید، من و شما در طول تاریخ مانند حیوانات یاد گرفتیم که با دو چیز، که البته حیوان با یکیش می جنگه، با درد به جنگیم و ازش بگریزیم، و ما انسان ها به دلیل توانایی اون از مرگ، بنابراین من و شما از درد و مرگ می گریزیم، حیوان از درد، و بنابراین طی میلیون ها سال مکانیزم هایی در وجود ما و حیوانات رشد پیدا کرده که ما رو کمکمون میکنه برای این که بتونیم این شرایط و وضعیت رو قبول کنیم. حالا در انسان به دلیل توانایی پیشبینی یه چیزی ظرف 300,000 سال گذشته به نظر میسه پیدا شده تحت عنوان استراب. استراب برخلاف فیر یا ترس که خطری واقعی و خارجی است، خطری است نه واقعی و نه خارجی و ذهنی است و درونی و بیپایه و بیمایی. اون اولی طبیعی و سالم و خوب و مفید، یعنی ترس، و این دومی مضر و خطرناک و بد. خب الان من و شما داریم گفتگو میکنیم، هیچ دلیل وجود نداره که شما زیر استراب و استرس باشید. کاری نمیخوایم بکنیم، نه خطری متوجه شماست، نه دردی متوجه شماست، نه رنجی متوجه شماست، نه آسیبی به شما میرسه. چرا باید چنین باشه؟
درد و رنج اینه که حرفایی که میخوام بزنم و نتونم درست و صحیح بزنم و اون نتیجه رو که میخوام نتونم.
مهم نیست، مهم نیست. اولا آدم میتونه حرفاشو درست نزنه، و دوم این که نتیجه هم که میخواد نگیره. برای که مگر تا به حال شما همه جا به نتیجه رسیدید عزیز؟ منم هیچ وقت تو زندگی از 10 تا چیزی که می‌خواستم 8 تا 9 تاش به نتیجه نرسیدم. یعنی ببین واقع بینی دیگه.
ولی واسه همین به سن 30 سالگی رسیدم با هزار یه جور مشکل.
خب داخل عزیز یه دلیلش همین نگاهه. یعنی می‌خوام همینجا به شما بگم که از چیزی که ضرری نداره، خطری نداره، دردی نداره، رنجی نداره، مرگی به دنبالش نیست، برای چی من شما ناراحت بشم؟ یعنی همینجا میخوام به شما بگم خودتون رها کنید عزیز. من و شما ضرر و خطری برای هم به وجود نمیاره. من و شما به هم آسیبی نمیتونیم بزنیم که من نگران سوال شما باشم یا شما نگران جواب من.
دقیقا همینطور. من خودم رها میکنم و صحبت میکنم.
حتما عزیز. حتما یه ذره صدا رو انعکاس داریم. رادیو چیزی بازه ممنون میشم ببندید.
نه روی با
گوشیم دارم
حرف
میزنم
الان خوبه صدا؟
آره ولی ما آخه صدایی رو انعکاس داریم از اونجا، از چی میاد نمیدونم. ای چیز دیگه است میشه ببندیتش؟
نه متاسفم نمیدونم چرا.
اوکی
ببخشید نمیدونم چرا.
دست اوکی عزیز.
من آمریکا به دنیا آمدم و 5 سال و خیلی بچه بی نهایت خجالتی و شای و گوشه‌گیری بودم. 5 سال و نیمم که میشه واسه اولین بار به همراه خواهرم که 3 سال از من کوچکتر هست و مادرم میریم ایران. بابام همچنان آمریکا بوده، دانشجو بوده، داشته درسشو میخونده. ما میریم ایران به مدت 7 یا 8 ماه. من ابیوز جنسی میشم اون موقع، نه یه بار، میگم در همون حد 6-7 یا 8 ماهی که اونجا بودیم.
در چند بار مثلا؟
یادم نیست چند بار، ولی چند باری بوده.
خب وسیله کی بوده عزیز؟ بچه همسن و سالتون یه ذره؟
نه، یکی از اقوام نزدیکمون که از من 11 سال بزرگتر بود.
خب
و من البته یادم اون موقع وقتی برمیگردیم اون رو به مادرم میگم این جریان رو و همیشه تو این تصویر چشمای وحشت‌زده مادرم تو ذهنم میمونه که خب چرا من چنین چیزی رو به مامان گفتم، انقدر وحشت کرد. و سالها بعد که متوجه مسئله جنسی میشم یادم یاد که آهان بسه همین مامانم وحشت کرد. بگذاریم، برای میگرم آمریکا، من ADD دارم و تازه 2 سال پیش که خودم وارد مسئله تعلیم و تربیت آموزش شدم متوجه شدم که ADD دارم. توی آمریکا وقتی من بچه بودم اینو متوجه نمیشن من ADD دارم، و وقتی که 10 سالم بوده پدرم درسش تموم شه با خانواده میریم ایران زندگی کنیم، اونجا هم متوجه نمیشن من ADD دارم. و مسئله شای بودن و خجالت که خجالت میکشیدم، هم فکر کنم شاید اونجا یکم بیشتر شد، چون تو مدرسه خیلی مشکل داشتم دوست پیدا کنم، دوست زیادی نداشتم. بدترین لحظه های من زنگ تفریح بود، چون میدونستم باید یه چند دقیقه رو تنها بگذارنم، چون درس رو زیاد خوب متوجه نمیشدم، هم به دلیل این که زبان دیگه بود، هم به خاطر مشکل ADD از معلم کتک می‌خوردم و کلا دوران خیلی سختی رو تو مدرسه گذروندم. تا اینکه 14 15 سالم شد وارد مقطع سوم راهنمایی شدم. حالا دقیقاً نمیدونم چه دلیلی، ولی این مسئله گوشی‌گیر بودن و خجالتی بودن من کاملا برعکس میشه، تبدیل میشم به یه بچه کاملا شیطون، هایپر اکتیو و شلوغ که کم ضعیف‌ترین نمره من انضباطم بوده، انقدر شیطون بودم. تا 19 سالگیم ایران بودم و برخلاف تفکر همه فامیلی که من اصلا امکان نداره بتونم کنکور رو قبول بشم، همون سال اول دانشگاه سراسری با 1000 جور سختی قبول میشم، با اینکه درس خوندن خیلی برای من سخت بوده و همیشه حسرتم به خواهرم بوده که چرا این یه بار رو درس رو میخونم میفهمه، ولی من 10 دفعه میخونم انقدر تمام همه چیز ذهن من میپره. بعد روابطم که تو از بچگی داشتم همیشه روابط خیلی سطحی معمول و بچگانه بوده. اولین رابطه جدیم 26 سالم بوده که داشتم، و هم از هم فیزیکلی هم منتالی خیلی ابیوز می شدم از سمت اون آدم، و خب خیلی طول کشید که بتونم رها کنم. خیلی به روی خودم میارم و ادعا می کنم که حالا هرچی تو کودکی و بچگی این گذشته اصلا مهم نیست، گذشته به قول شما در گذشته، الان باید نمیدونم به الان بچستم و زدیم و الان درست کنم. من رشتم هنره، توی رشتم بی نهایت موفقم.
چه میکنید عزیز دقیقا؟
فاین آرت، هنرهای زیبا. توی رشتم بی نهایت موفقم، جوری که وارد کلاس و دانشگاه میشن همه استاد به من سلام میکنن، خیلی به من علاقه دارن، دائم اسکالرشپ و بورسیه های مختلف به خاطر خلاقیتم و به خاطر کارهای آرتم بنده میشم، اسکالرشپ به خارج از کشور اروپا، و هم اساتیدم هم خودم امید اینو دارم که بتونم بین اون چند صد نفری که یه نفر برای خرید میکت که بتونن آرتیست موفقی بشن من هم بتونم بشم، هرچند که در سن 30 سالگی هنوز من نتونستم حتی لیسانسمو بگیرم به خاطر اینکه خیلی جابجا شدم. وقتی تو سن 19 سالگی میام آمریکا، تو ایران که کنکور قبول میشم یه سال اونجا دانشگاه میرم، بعدش برمیگردم آمریکا، از اول شروع میکنم. 23 سالم که میشه افسردگی میگیرم از شدت تنهایی، میرم ایران یه چند سالی اونجا بودم، خلاصه انقدر جا به جایی تو زندگیم و اتفاقای مختلفی افتاده بوده. هنوز من تازه 1.5 سال دیگه 2 سال دیگه لیسانسمو میگیرم، ولی خب بعد از اون میخوام حتما مسترم بگیرم. موضوع اینه که خب تو کارم خیلی خوب و موفق هستم.
یه سوال عزیز، بله. یه سوال ببین عزیزم، اولا معلومه من یکی پرشن دارم، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی داری، حالا چه جوری خودشو نشون میده نمیدونم. دوم دلم میخواد بدونی 38% هنرمندای بزرگ امریکا منیک دیپرشن داره، یعنی یه مطالعه سنگینی شده، پس بنابراین با ویژگیات میخونه. حالا سوال من این است که آیا واقعا وقتی بری دوره فوق لیسانس تو چیزی سر کلاس ها یاد میگیری یا فقط میخوای مدرک داشته باشی؟
ببین حقیقتش رو که بگم، من تمام این همه سال که من حتی ایران هنرستان هستم رشته گرافیک خوندم، من این همه سال اساتید مختلف داشتم، جاهای مختلف بودم، فقط از یکی از استادا یه چیزی یاد گرفتم، از هیچ کدومشون هیچی یاد نگرفتم. خودم یعنی واقعا بهانه واسه مدرکه، در این که میخوام فوق لیسانس بگم، اولا که محیط دانشگاهی رو بی نهایت دوست دارم، دوم این که بالاخره دوست دارم که یه پلان بی باشه، هرچند که میگم خیلی پلان ای من اینه که حتما فریلنس آرتست بشم، چون هم خودم اینجوری مطمئنم به اونجا میرسم، هم دیگران که منو میشناسن اساتیدم میگم مطمئنن اونجا میشم، ولی یه پلان بی دوست دارم داشته باشم، اونی که خب بالاخره تو رشته من کسی که مستر دیگری داشته باشه میتونه به عنوان استاد دانشگاه تحصیل تدریس کنه، اون پلان بی من.
نه من کاملا موافقم عزیز، این که من بگی من دنبال مدرکم، من هیچ اشکالی نمیبینم، ولی من چون در شما یه توانایی های کاملا فوق العاده میبینم، ای بسا تو 100,000 نفرم یه کسی با همچین توانایی نیست، بلی که اون ترکیبی که تو اشاره کردی به دلیل خجالتی بودنت و به دلیل ADD و نگرانیات و حتی گفتگویی که با من داشتی و با سرعتی که واکنش نشون دادی یا پاسخ دادی به حرف من، کاملا نشون دهنده یه توانایی های فوق العاده است. میشه ازت خواهش کنم دقیقاً بگی مثلا دو سه تا کاری که این اواخر کردی تو چه زمینه‌هایی بوده؟ برای که حرفی که تو میزنی یه مفهوم وسیع داره، من میخوام ببینم کجا کار اصلی تو اساسی.
الان حتما من خب میگم من تو هنرستان که بودم دیپلم گرافیک گرفتم، ولی ایران اون زمان گرافیک به صورت دستی بود، از تاپ استودنت بودم، شاگرد تاپ نه تنها هنرستان بودم منطقه بودم، ولی بعدش کنکور که دادم ترجیح دادم رشته نقاشی بخونم، چون دستی و گرافیک و موقع بالاخره وارد مسئله کامپیوتر میشدیم. من سالها کار نقاشی و طراحی رو انجام میدادم و باید یک از واحدهایی که واسه مدرکم فلی دوره لیسانس رو برداریم حجم و 3D دیزاین هست، طراحی سه بعدی، و من این اصلا واحد رو بر نمی‌داشتم چون خیلی می‌ترسیدم، گفتم من اینقدر تو کار طراحی نقاشی و موفقم و اگه اینو بردارم خیلی ناامید میشم چون اصلا کارم خوب نیست. تا یک سال و نیم پیش که این واحد رو برداشتم و نه تنها ترسم ریخ، دیدم که از کار نقاشی و طراحی خیلی بهتره، خیلی علاقه شدیدی به مجسمه سازی پیدا کردم و تغییر رشته دادم به مجسمه سازی، چون نه تنها به من توانایی بیشتری میده که ابزار رو بشناسم و انقدر چیز هست توش بخوام یاد بگیرم که هنوز نمیدونم، این میل خیلی زیاده به دونستن دارم و کمتر زنی هست که وارد رشته مجسمه سازی بشه، اگرم میشه میشونم واسه خودشون گوشه با خمی بازی میکنن، من یه حالت مردونه ای داره خوشم میاد از درل و نمیدونم عرق برقی گرفته، مثل مرد سر کلاس کار میکنم و عرق میریزم و این خیلی به من لذت میده.
به من بگو که از نظر یافتن دوست و ایجاد ارتباط با دیگران چگونه ای؟
من میگم حالا تازگی ها شاید چند سال اخیر و میگم از سوم راهنمایی به بعد که خیلی شلوغ و هایپر اکتیو شدم، هر کی منو میبینه اولین چیزی که میگه، خب اول فکر کنم با توجه به صحبت شما رو من روزی 5-6 ساعت کم کم گوش میکنم، فکر کنم اون چه شخصیت هستیانی هستم، چون وارد یک جمعی که میشم همه نگاه ها متوجه منه، چون نه تنها از نظر ظاهر و زیبایی بالاخره تا یه حد خوبی هستم، خیلی هم سوشال هستم، خیلی با همه میتونم سر صحبت باز کنم، ولی خیلی وقت دوست نزدیک ندارم، خیلی ساله که دوست صمیمی و نزدیک ندارم.
یعنی برای که ببینید این ترکیب چندگانه تو هست که اتفاقا زمینه و مایه هنری رو فراهم میکنه، یعنی متوجه هستم تو کاملا میتونی آنچنان بدرخشی نه تنها در یه سطح محدود و محلی حتی و نه تا ملی حتی بین المللی. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنه، این صحبتون رو با هم میدارم. چنگان اجوان با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین دیوه اولده.
اواکی مگو تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندرگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا میخواهید در مهمانی و جمع دوستان چون الماس بدرخشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام مجدد
جانم.
این مسئله فکر کنم یه درست بگم، حتی نمیدونم مثلا مهم هست یا نیست، ولی من 12 سالم که بود فکر کنم یه شما کنم مادر پدرم میخواستم مثلا جداشن طلاق بگم. خب اون موقع خیلی شاهد کتککاره و دعواها و خیلی چیزای خیلی بد تا یه مدتی بودم. مسئله اینه که خیلی سعی میکنم، قبلا هم گفتم، برو خودم نیارم این اتفاقا رو و بگم نه اصلا اینا هیچ تأثیری تو الان من نداره، حالی که زنده اصلا گذشته، ولی شاید هم دارم اشتباه میکنم.
ببین عزیز، گذشته، در گذشته وقتی که به حافظه و خاطره مراجعه میکنیم، گذشته تو وجود ما نشسته و مادام که انرژی داره و زهر و سم داره وارد صحنه آگاه و زندگی ما میشه و باید براش کاری کرد. این که من در خیال و تصور و تخیل گذشته بمونم هیچ مسئله رو حل نمیکنه، ولی این که من و تو فرض کن فارسی بلدیم، این چیزی نیست که بتونیم کنارش بزنیم. بنابراین یه تفکیک بین این ماجرای گذشته در گذشته که در دنیای ذهن و خیال باش ور میریم با تأثیری که گذشته در حال ما داره یه موضوع دیگریست. ببین عزیز، من نظرم راجع به شما اینه که یه توانایی های فوق‌العاده داری، یعنی همینقدر که ما صحبتم با تو قطع شد، دو نفر دوستی که اینجا اتاق فرمان هستن رو بهشون گفتم تو در یه زمینای نابغه ای دختر، یعنی کاملا پیداست و اون حالات دوگانه و چنگانه تو هم از این تضادهای درون سیستمی تو هست. اینکه زمینه ای برای افسردگی داری، استراب داری و یا به هر حال استرس داری، اینا همه ممکنه، ولی این مثل یه آدم دانشمندی اونی که مریضم باشه، حالا اون یه چیز جدایی از اوست، ولی به تو یه توانایی ها و یه امکاناتی رو داده که اگر بتونی کمک بگیری دو تا خاصیت داره. یکی به یه آرامش و امنیت نسبی میرسی که اذیت نشی، و دوم یه مقدار در انتخاب راه و جهت و هدفت باش راحت‌تر و آسوده‌تر میشی و به یک اعتبار از زندگی کنونی خودت هم لذت میبری. تنها در حال زندگی نمی‌کنی، در این حال هم از یه نوع لذت و رضایتی برخوردار خواهی بود و این اون چیزیست که مهمه. البته برخی از اوقات و متاسفانه تو زمینای هنری اون چیزی که خلاقیت رو موجب میشه درد و رنجه و به همین جاست که یه درصد بالایی از هنرمندان بزرگ در شرایطی که زندگی سخت و بدی داشتن بهترینه خودشون رو از نظر هنری، البته در مسیر قالب اوقات منفی، ولی به هر حال هنر مثبت و منفی نداره، هنر همینقدر که جوهر و ماهیت و مایه هنری داره هنره. این که شما یک نقاشی بکنید از زیبایی یا زشتی، درست است که برمیگرده به این که در درون یه هنرمند چه میگذره، ولی کار هنری به این که چون شما یه تصویر زیبا کشیدید هنرمند خوب و اگر تصویر نازیبا کشیدید هنرمند بد تبدیل نمیشید. و من در شما اون زمینه و ظرفیت رو میبینم عزیز، و به همین جهتی که دلم میخواد زندگی خوبی هم داشته باشی و متوجهم هستم به این جنبه خاص زندگی، و ضمناً هم حتما به دلیل اینکه باید درها رو به روی خودت باز کنی برای که نه تنها بتونی بشکفی، بتونی گلهای دیگری رو هم شکوفا کنی، حتما باید مدرک تو بگیری. ولی من هیچ مشکلی ندارم که تو رو به جای دانشجو مدرکجو خطاب کنم، یعنی مدرکجو، بنابراین مدرک همون بدید برم دنبال کار. و در برخی از موارد، مخصوصا اگر آدم بخواد وارد محیطهای مقدار کلاسیک بشه و محیطهای علمی بشه، ناچار مدرکه رو احتیاج داره. حالا ممکنه دکترا نخواد، ولی همونطور که گفتید با فوق لیسانس تو رشته‌های هنری میشه حداقلی رو که اونا انتظار دارن داشت. حالا به من بگو، در حالی که در آغاز اشاره کردی به موضوع و مسائل مهم، چی رو دلت میخواد راجبش حرف بزنی؟ هرچی که دوست داری عزیز.
دقیقا، مهمترین مسئله که میخوام صحبت بکنم و چیزی که من رو اصلا این رو بزنم بگم، چیزی که من رو توی زندگی واقعا نجات داده و امیدم میکنه و سرزنده میکنه، دو چیزه. هنره و گوش دادن به صحبت‌های شما. اینو واقعا دارم جدی میگم و توی مرحله از زندگی من یه مدت چند وقت پیش یادم نیست چند وقت پیش بودم و واقعا شنیدن به صحبت‌های شما منو خیلی کمکم کرد. مسئله‌ای که میخوام مطرح بکنم اینه که در قبال اینی که صبح پا میشم خیلی خندان شادان هستم، خیلی از همه چیز زندگی لذت میبرم و هیچ چیزی برای من تکراری نیستش، ولی این مسئله هست که منو روز روز داره بیشتر سرخورده میکنه. اینی که بعضی وقت دوستای من و اطرافیان من متوجه میشن که تو سن 30 سالگی فقط تا یه نفر توی یه رابطه بودم، خیلی براشون عجیبه، شاید هم خودم عجیب باشه نمیدونم، ولی دیگران وارد جمعی که میشم دیگران خیلی سریع جذبم میشن، میگن خب بریم صحبت بکنیم. خیلی به سختی از کسی خوشم میاد و وقتی هم خوشم میاد از کسی به این آدم نزدیک میشم، با هم بیشتر وارد صحبت و اینا میشیم، احساس اونا کنار میکشن. از این اتفاق شاید دو سه دفعه بیشتر نیفتاده، ولی خب من فقط دو سه دفعه از کسی خوشم اومده، سریع کنار میکشن چون احساس میکنم که اون شاید خشم، عصبانیت یا حالا هر چیزی که درون من هست یه جایی میزنه بیرون. خیلی دارم سعی میکنم آروم باشم، خیلی دارم سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، سعی میکنم منطقی باشم و به همه چیزی اخلاقی نگاه کنم و تا حد خیلی زیادی موفق شدم، ولی باز یه درصدی هست که اینا میزنه بیرون و فکرم طرف مقابلم از من زده میکنه و این به شدت باعث سرخوردگی من میشه. چون میگم وقتی که وارد یک محیطی جمع میشن، نه به اونی که اینقدر منو تحویل میگیرن، منو بالا میبرن، میگم هم از نظر ظاهری هم به خاطر وقتی که متوجه کار هنر من میشن خیلی به چشمشون میاد، ولی احساس میکنم تا به آدم ها به من نزدیک میشن شاید یکم نمیدونم، شاید یکم ناامید میشن و از ناامیدی اونا و کنار کشیدن اونا خیلی سرخورده میشن.
حالا من البته کمی با تو موافقم ولی بیشتر موافق نیستم. ببین عزیز، ماجرای تو چیز دیگری، ماجرای تو این است که تو یه هنرمند. یکی از مشخصات برجسته هنر حالت فرافکنیه، یعنی پراجکشنشه، که توان اینو داره که آنچه را که در درون داره بتونه بیرون بریزه. این که ما خارج از محیط هنری چنین کنیم ما را دور از واقعیت میکنه، ولی اون زمانی که در کار هنری آنچه را که در درونمونه بیرون میریزیم و یه مایه هنری داریم، اونه که در حقیقت خلق یه هنر. حالا در درون تو به دلیل آسیب 5-6 سالگی و تداوم اون و بعدن اون واکنشی که از جانب مادر دیدی، یک نوع احساس خطر ناآگاهی است که نسبت به دیگران میکنی و بنابراین به نظر من این مردان نیستن تنها، البته دلایل دیگه هم هست که از تو میگریزن، تو اونها رو از خودت با زدن یه لگدی دور میکنی. یعنی میخوام به تو بگم یه نوع حالت سابوتاژ کردن، یه نوع حالت دیسترکتیف تو رابطه های تو هست، یعنی چیزی رو از خودت نشون میدی که اصلا تو نیستی. ای بسا مثلا ظرف 6 ماه تو یه لغت زشتی رو نگفتی، حالا یه لغتی دو برابر زشتر از اون رو که ای بسا ظرف 5 سال گذشته نگفتی به یه آدمی در یه آشنایی اولیه میگی.
دقیقا.
یعنی این اون حالتی است که چرا گفتم تو با زهر و سم و انرژی اون حوادث رو بگیری. دوم، آدما تفاوتشون رو و اینکه ممکنه نتونن با تو هم پر بشن و پروازی همراه داشته باشن، اونا میترسونتشون و ضمناً به دلیل اینکه تو موضوعا رو جدی میگیری، اونا با اون سرعتی که تو میخوای جدی بشی آمادگی جدی شدن رو ندارن.
دقیقاً.
همه اینا دست به دست هم میده عزیز و شرایطی رو به وجود میاره که تو فکر میکنی با اونا اینگونه برخورد که البته بیشتر مردان از زن دانا و توانا هراس دارن. علتش هم این است که مرد یه مقداری دوست داره که یه زن رو به خودش بسته و وابسته ببینه و یه نوعی نقش رهبر و سرور رو داشته باشه و روزی که تو اون رو به چالش بکشی جز در مقابل کسانی که رابطه برابری میخوان، که میخوان بال در بال هم پرواز کنند، بسیاری ترجیح این امتیاز را، اونم تو جامعه یه مقدار شرقی ما یا ایرانی ما، یعنی اینا مسائل تو هست، ولی شناختش کمکت میکنه که یه همچین نتیجه گیریایی نکنی عزیز. البته من نمیدونم تو واقعا ADD داشتی یا نه، چون ممکنه، ولی یه احتمال داره که استراب و خجالت مایه یک از دست دادن توجه و تمرکز بوده و زمینه هنری تو رو به یه مقدار پرواز ذهنی به دلیل هنر نه به دلیل ADD کشونده. و بعدم تو اصولا درس تکراری رو و یا احتمالاً درس سیستماتیک رو که درش پرش نیست و راه رفتن رو دوست نداری.
دقیقاً.
یعنی اینا اون چیزاییست که به تو مرتبطه و اینه که وقتی میرسه به یه نگاه سیستماتیکی که باید راه رفت، یعنی که خیلی هنر کنن از پله باید بالا رفت، برای آدمی که بستا جمپره و میپره جایگاه خوبی نیست. خیلی ها هستن یک دهم تو توانایی هوشی و عقلی و هنری ندارن، دکترایشون هم تو هنرم گرفتن یا فوق لیسانسشون هم گرفتن، میدونی؟ برای اینکه تو اون راه عادی رو تعقیب نمی کنی و به همین جهته که برخی از محیطهایی که متوجه این واقعیت انسانی شدن اصلا یه چیزی تحت عنوان درس و مطلبی از این قبیل و امتحان و نمره و اینا رو قائل نیستن، مثل کشور فنلاند که بیشترین دانشمند رو تولید میکنه برای که تا 18 سالگی هیچ امتحانی نداره و میذاره آدم ها خودشون باشن. ولی خب در یه محیط یه مقدار مبتنی بر بردسازی و بند پروری سرمایه داری یا مارکسیست فرق نمیکنه، در اینجا مسئله مدرکه مطرحه. و به همجاست که من در ایران وقتی که صحبتی با دوستان و بچه ها داشتم، حرف این بود که مدرک متاسفانه شده فرمان آزادی، یعنی به تو حق یه انتخاب رو میده در حالی که بدون اون مسئله است. حالا من اولا معتقدم اگر یه مقداری بیشتر در زمینه مسائل مربوط به انسان و روابط انسانی بدونی و به ویژه یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت و جنس مخالف پیدا کنی کمک میکنه. دوم، یک کسی، ولی خانم و حتما خانم، روانشناس خوبی رو باید پیدا کنی و به این گذشته سری بزنی، حالا یا از طریق هیپنوتراپی یا از طریق اگر حوادثی از EMDRI Movement Desensitization Reprocessing یا حتی Desensitization Systematic Desensitization، یعنی از تکنیک هایی که میشناسیم یه مقدار زخم های تو رو که در درونه و یه مقدار شاید خارهایی که تو وجودت هست و همینجوری مونده رو باید بیرون کشی. اون کمک رو عزیز احتیاج داری، که بازم گفتم نه به دلیل مایه های هنری، چون ای بسا او تو این موارد همچنان میتونه کار خودش انجام بده، برای رسیدن به یه امنیت و آرامشی و اون کمکت میکنه. به من بگو خواهر و برادر چه داری؟
من خواهر دارم، از من 3 سال کوچیک‌تر، ازدواج کرده و فوق لیسانس نیوروساینس میخونه.
نعم. اون چقدر باهوشه؟
خیلی.
نعم. شما این هوش از خانواده پدری دارید یا مادری؟
پدر من فوق دکترا داره و نمیدونم، شاید بگم از سمت واقعیتش نمیدونم، ولی میخوام بگم از سمت خانواده مادری، هرچند که خانواده مادری من یکم هستن که اصلا رشته هنری هیچ کس تو سمت خانواده مادری نیست، ولی طبع هنری رو دارن. البته خانواده مادری من هم همشون ماشاءالله مشکلات افسردگی انگزایتی اینجا چیز دارم دارن، ولی فکر کنم باز از سمت اون هوش از سمت خانواده مادری
میاد. بله، چون میدونی هوش هم یک کمکی به نظر میسه بیشتر از مادر میرسه تا پدر، مثل که مردها خیلی هم باهوش نیستن، ولی به هر حال اون مایه ها هم از اونجا دارید. کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی عزیز؟
LA، لس آنجلس هستم.
من هیچ وقت تو رو هیچ جا دیدم یا ندیدم؟
من تازه اومدم اینجا، نه الان یه ماه اومدم، از DC اومدم.
نعم. خوشحال میشم که اگر برنامه چیزی بود و اگر آمدی بیای خودتو معرفی کنی.
100% حتما.
برای این که من فکر میکنم به این دلیل اهمیت داره که شاید بتونم یک کمی با کسانی امکان داره بتونم معرفیت کنم، هم از نظر کارت هم از نظر آنچه که هست، برای این که تو توانایی درخشیدن رو داری عزیز، یعنی کاملا میشه اون رو در دید.
من حرفاتون خیلی زخ کردم، بذارین یه چیزی بگم در کنار تمام تخیل پردازیه که تو روز میکنم و تو سعی میکنم جلوشون رو بگیرم، واقعا دارم میگم یکی از تخیلات من اینه که زمانی که نمایشگاه بذارم انفرادی که امیدوارم به زودی باشه شما رو دعوت کنم و شما بیاین.
ما با کمال افتخار.
به غیر از اون هم منتظر سمینار یا لکچر چیزی هستم که حتما بیام.
نه خوشحال شد عزیز، به هر حال مواظب خودت باش، اگر مطلب دیگه ای نیست یا اگر دلخواست یه وقت دیگه.
من جوابمو گرفتم، خیلی ممنون.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز، مواظب خودت باش و یادت باشه جایگاه هنری تو به راحتی میتونه پوششی باشه برای خیلی از مسائل، ولی همچنان یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت خارج از اون زندگی حال و کنونیت که مربوط به گذشته است و تو درش هیچ گونه تقصیر و دخالتی نداری، میتونه این زنجیرایی که کمی به پای تو هست و سبب میشه که نتونی اون حرکتی رو که دلت میخواد داشته باشی یا حرکت رو با لذت و رضایت داشته باشی رو برات به وجود میاره. بنابراین من از بابت آینده و شرایط تو بسیار بسیار خوشبینم و مطمئن هستم که خواهی درخشید عزیز. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی انرژی گرفتم، مرسی.
مواظب خود باش، ممنون.
همچنین خدافظ.
ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر آقای غلام.
باشم، بفرمایید.
من دیگه تعارفات میذارم کنار و از شما خیلی تشکر میکنم و میرم سر اصل مطلب. من یه دختر دارم 16 سالشه، دو مشکل در مورد ایشون دارم.
ببخشید، فرزند دیگه ای هم دارید؟
نه خیر، تک فرزنده. تا 6 ماه پیش من ایشون رو به تنهایی خودم در ایران بزرگ کردم. 6 ماه پیش بنا به خواست خودش، با توجه به اینکه ذهنیت زیاد بدی از پدرش نداشت، هرچند که خیلی سختی کشیده بود، از بچگی یادش مونده بود، ولی ایشون تصمیم گرفت که بیاد کانادا. تو پرانتز بگم که دختر در ایران نمیتونه بدون از اجازه پدر بیاد خارج، خودتون میدونید دیگه. و ایشون گفت من میخوام برم پیش پدرم زندگی کنم و یه دختر تیزهوش، از مدرسه تیزهوشان، با شخصیت آروم، حالا تیزهوش که خودتون بهتر میدونید درست تلقی بشه، ولی به هر حال دیگه با از مدرسه فرزانگان، با شخصیت آروم، بسیار شاد و اهل باله و رقص و خیلی شاد این دختر هست و موفق.
ببخشید، بذارید من مطمئن بشم شما رو فهمیدم. دختر شما بعد شما در چه سن دخترتون از همسرتون جدا شدی؟
2.5 سال بود.
شما 2.5 سال قبل جدا شدید ولی دخترتون باشه؟
نه، 2.5 سال بود میگی.
بسیار، پس 13.5 سال تقریبا شما از همسرتون جدا شدید، ولی تو این مدت دخترتون با شما زندگی میکرد در ایران.
یک دفعه به زور 1 سال پدرش ایشون رو برد پیش خودش و بعد از نظر قانونی که ایشون رو میدادن، متاسفانه من نتونستم تحمل کنم، یعنی بچه‌ام نتونست، چون پدرش خیلی اذیتش میکرد و در 7 تا 8 از 8 تا 9 سالگی من و دخترم، باید اینو بگم که ما فرار کردیم و از این شهر به اون شهر بودیم تا موقعی که دخترم شد 9 ساله و اجازه پیدا کرد که بگه میخوام با مادرم باشم. 1.5 سال ما فرار کردیم و 1 سال دختر من مدرسه هم حتی نرفت.
کجا فرار؟
ایران. در ایران، در تمام شهرهایی که ایران فرار میکردیم و پدرشون حتی ما رو گرفت و ما رو در بازداشتگاه هم انداختن دوتایی با هم، گفتن باید از هم جدا شید، ولی ما با این حال که زندان رفتیم باز هم از هم جدا نشدیم. این رو هم باید بگم که خانم اسدی یا نباید اسم ببرم، تمام خانوم ها و آقایونی که در دادگاه بودن به ما حق میدادن، از این بر خودشون ما رو فرار میدادن، از این بر مجبور بودن به ایشون حکم بدن و ایشون بیاد ما رو دستگیر کنه و پوست ما کنده شد به همین راحتی تا 9 سالگی. از دخترم از 9 سالگی با آرامش دیگه زندگی کردیم، پدرش دیگه رها کرد و خرجش هم نداد و خودم دخترم رو با لقی که از ارث پدرم بود و 12 ساعت در روز در تهران کار کردن، دخترم رو به 16-17 سالگی رسوندم و در هر شرایطی که بفهمه بهترین کلاس های آزاد و غیر دستی و دستی دخترم رو با مدارک خوب گذاشتم و شاد هم بودیم، چون من خودم اصلا کلن اهل کوهنوردی و ارزش نام بودم. اینا رو میگم نه برای اینکه خودم رو یک قهرمان نشون بدم که متهم شدم اصلا به این حرف، متاسفانه، ولی خب اگر یه نفر این کار رو انجام نده که میگن خب رفت دنبال خوشگذرانی شد، من تا 40 سالگی ازدواج نکردم آقای دوستو، آسون نیستش. فقط به خاطر اینکه دخترم بالا سر شرکتی نیاد. با شرایط اجتماعی تهران و کاری که نداشتم، یعنی در شرکت خصوصی کار میکردم، نه اینکه استخدام جایی باشم با خیال راحت، و تمام پولمو دو تا آپارتمانی که پدر برام گذاشته بود فروختم به دخترم.
خب بعدن 6 ماه قبل دخترتون تصمیم گرفت بره پرو پدر؟
نه 6 ماه پیش، نه 2 سال پیش در کلاس سوم راهنمایی گفتش که من دوست ندارم فیلمم بکرد ببینم، چون اینها دروغ میگن و من نمیمونم. اصلا خیلی بعدش اومده بود از این سیستمی که حالا دیگه اطاله کلام میشو کوتاه میکنم. و دخترم گفت من میرم پیش پدرم و بعد هم من یک کاری میکنم تو بیای. من گفتم دیگه من نمیام، ولی من در اینجا هستم، میام به تو سر میزنم، ولی مطمئن نمیخوای بری؟ اگر بری این مشکلات هست. تمام رو مثل روز تو کف دستم میدونستم برش گفتم. وقتی دختر من آمد اونجا، آمد کانادا، قبل از اینکه معذرت میخوام 2 سال پیش وقتی تصمیم گرفت و پدرش کارهای دخترم رو شروع کرد که استارت کار رو زد، پسردهای بنده آمدن گفتن 20 سال پیش من پاسگار بودم، حالا دوباره یه جریاناتی شد، پدرامون میل داشتم، یه اختلاف سنی کوچیک 13 ساله داشتیم اون زمان، ایشون هم بودش دمایل نداشت. به هر حال ما با هم برخورد کردیم و دیدیم حالا که من دخترم داره میره کانادا چرا من نرم آمریکا، و پذیرفتم و ازدواج کردم با کسی که واقعا عاشقانه دختر من رو دوست داره و خیلی هم نسبت بهشون غیرت.
نه من گیجم نکن. دخترتون قبلا رفت کانادا، شما ازدواج کرد یا در زمانی که در ایران بود؟
نه خیر، استارت کار کانادا شد، یعنی پروندهش رو داشت آماده میکرد که دیگه چون میخواست بره کانادا، من با اجازه خود دخترم میگم هماهنگی، یعنی منظورم ازدواج کردم و 4 ماه هم ایشون با من و دخترم در تهران زندگی کردن و خیلی با هم خوب بودیم و نگین هم خیلی صمیمی شد با پدر بسام.
خب بعد دخترتون زودتر رفت کانادا یا شما زودتر اومدید؟
بله 6 ماه پیش اول ایشون آمد در کانادا در ژانویه و من 2 ماه پیش آنبار دام میکشم.
پس چرا من نفهمیدم، اگر ماجرا به 2 سال قبل برمیگرده که شاید اشاری بود، شما چه مدت بعد از ازدواجتون آمدید به کانادا؟
من میتونستم به صورت نامزدی، نه من کانادا نیومدم، من اومدم
به امریکا. چه مدتی بعد
من میتونستم به صورت پولش دادم تا موقعی که 1 سال بعد از لحظه‌ای که همسر من اقدام برای من کردن تا من وارد امریکا شدم دقیقاً 1 سال و 2 ماه بعد.
پس بنابراین شما ازدواج کردید، چون اومدن به امریکا، بعدن شما به ایشون ملحق شدید. خب حالا چه خبر؟
عمدن این کارو کردیم که طول بکشه دخترم
اول. نه متوجه. خب چه خبر؟ الان چه خبر است؟
بعد از 4 ماه آروم آروم، من هنوز ترکیه بودم 2 ماه پیش، یعنی قرار نبود اصلا به این صورت بیام، می‌خواستم برگردم ایران با خیال راحت بیام. یه دفعه در ترکیه بودم و دخترم گفت پدرم منو تنها گذاشته، داره میره، نرفته بود. داره میره ایران 3-4 روز دیگه. بعد گفتم جلوشو بگی، گفت نمیتونم، گفت کار دارم و تو دختر بزرگی هستی، هنوز 16 سالشه و یعنی 17 سالش هم تموم نشده، بعد بمونی. و خلاصه آقای دکتر، من وقت شریف رو به هم دوستان عزیزه که پشت خطن نمیخوام بگیرم بیشتر. پدر میره ایران، دختر من 2 هفته در امریکا در کانادا میمونه و در اونجا تو مدرسم اعلام به یکی از دوستانش میگه که من اینقدر ترسیدم شب که میخواستم خودکشی کنم و اسم خودکشی میبره. همونجا این دوست خوب بلافاصله به مدیر اطلاع میده، حتی اونجا میدونید که شوخی هم نیست دیگه، بگن هم باید اقدام بشه. مدیر مدرسه پدر رو تحت فشار از رایزو قرار میده که باید برگردی و تو اون مدت هم به تو خواهده پدر بچه میسپاره بچه رو که باید شما نگه دارید. تو اون مدت من سریعا از ترکیه خودم رو رسوندم آمریکا. وقتی ویزای آمریکا رو گرفتم از فرصت استفاده کردم با همون وسایل 10 روزه‌ای که آمده بودم، آمدم آمریکا که اگر موردی برای نگیم بیش بیاد من نزدیکتر باشم. که یه دفعه پدر بچه وقتی که بر میگرده با اجبار، همون روز اول دخترم رو مورد ضرب و شتم قرار میده و حتی به گردنش میشینه، اینو میزنه، به دیوار میزنه و کتکش میزنه، همون چیزایی که من خودم هم کشیده بودم در 13-14 سالگی. من 5 تا مدرک پزشکی قانونی از ایشون داشتم در اون زمان، خشن بود، خیلی خشن بود و این نمیتونه خودشو کنترل کنه، میزنه دخترم به پلیس و خلاصه پلیس میاد جداشون میکنه و میبرتش شلتر. یعنی من یه دختر تیزوز خوب با شخصیت شاد رو در سیگه 3-4 ماه از کنار شلتر غمگین، گریه، افسرده و کاملا شخصیتشم برعکس تحویل گرفتم. حالا فکر کنید که من حالا بدون اینترنت گرین کارتم نیومده بود، خودم سریع رسوندم تورنتو، سفرکی‌ها یعنی اجازه دادن من وارد کشورشون بشم بدون حتی ویزا. یعنی 8 شب به من اطلاع داد دکتر، من فردای اون روز اونجا بودم با همسرم، همسرم پا به پای من داره میاد با من همه جا و ما بچه رو گرفتیم، منتظر موندیم تا امتحاناتش رو تموم کنه، همین امتحان آخرش رو و با نمرات خیلی بالا شاگرد اول شد، حتی 97 و فلان اومدیم. در کانادا استاپ کردیم چون مدارک رو ایشون گروگان گرفت و نداد به بچه‌م. دختر من نه پاسپورت داشتنتون رو با خودت بردی، خودش با پلیس ما نرفتیم، وسایلش از تو خونه آورد بیرون و گفت دیگه نمیخوام بمونم پیشت و نمیموند. ولی تمام این مدت آقای دکتر دیانیس تمام تلفن من اصلا علتش اینه. خیلی خوب، حالا این بچه اومده بیرون، شکایت هم از پدر نکرد چون اصلا آمادگی روحی نداشت و اومدیم بیرون، رفتیم این شهر دیگه. حالا دختر من از همون اولی که از شلتر آمد با من بسیار بد رفتار میکنه، قهر و اصلا تمام حرفای پدرش رو که بود گوشش خونده با اینکه بچه نبوده، تماما چون من ترور شخصیت میشم چون به بچه وقتی که ایشون تنه پدرشه تکرار میکنه. و الان من اومدم امریکا با همسرم، بچه من در اونجا تو مدارک نداره، ما نمیتونیم حتی یه ویزه موقت بگیم چون حتی ترابل داکیومن نداره، ما موندیم. با هر وکیلی صحبت میکنیم میگه 6 ماه دیگه کار داره. حالا همسر من با ناراحتی قلبی که داره میگه من همه چی رو ول میکنم و به خاطر ایشون میام کانادا و میمونیم تا کارای ایشون درست بشه و ما برش گردیم بیاریمش امریکا یا همونجا هم حتی اگه دخترمون، نمیگه دخترت، میگه اگه دخترمون بخواد میمونم تا این حد ایشون فداکاره. ولی آقای دکتر به من میگن که دخترت نمیخواد تو رو ببینه، نه پدرش و نه تو رو، و تو بهتره یه مدتی اینو بذاری تنها باشه پیش ما، دوستانمون میگن بذاره باشه تا هر وقت اون اعلام کرد شما بیان. همسر من و من و حالا این تو فکر میکنیم که ما باید الان در آغوش خودمون قرار بدیم حتی این رد بکنه. سوال من از شما اینه، یه ذره برای این حرف رو از شما سوال دارم، میخوام اصلا بپرسم ما چه عکس العملی در مقابل این فرزند باید نشون بدیم؟ به علاوه این که ممکنه دیگه نتونم سوال دیگه بکنم، خجالت بیشم حتی پر حسی کردم، یه سوال دیگه هم اینه که من 3-4 روز به این موضوع دارم فکر میکنم که آیا عکس العمل ایشون ممکنه اون انعطافی که پدر هم میرن نشون میداد نسبت به همه و مخصوصا نسبت به پدرش و برادرش نشون میداد، یعنی هر کسی رو که پدر نگین رو دوست داشت پدر نگین باهاش بد بود، آیا ممکنه دختر من اصلا یک عکس العمل ژنتیکه که مثلا اون کسایی که مثلا با مادر من و خانم برادر من و برادر من هم حتی بده، یه ذره با همه بده بجز همسر الان من یه ذره میپذیره، با همه داره عکس العمل اینطوری نشون میده، این میتونه زمینه ژنتیکی داشته باشه و من چگونه باید با این دختر رفتار کنم؟ ما بریم کانادا یا اینو به پانسیون کنیم در اونجا تو کاراش درست بشه؟ و خشونتش هم کم می، یعنی نمیزنه ولی بسیار خشن با من رفتار میکنه. ببخشید که اطاله کلام شد، اگه شما سوالی میفرمایید فهمیدم.
بله آخه ببینید عزیز، داستان رو به گونه ای که شما تعریف میکنید یه گزارشی است که مایلید به صورت یه خبر بدید. شما یه مردی رو برای من توصیف میکنید که آنچنان بد با شما و دخترش برخورد میکرده، کتک میزده، چنین میکرده، چنان میکرده، شما رو رها کرده و رفته، شما یه سال یه سال و نیم بچه رو در حالت قرار از این شهر به اون شهر بردید که پدرش دسترسی نداشته باشه تا به 9 سالگی میرسه که بر اساس نظر خودش بتونه با شما باشه. بعد یک مرتبه ماجرای این دختر پیدا میشه که میخوام برم پلو بابا. و این برای من تعجب آوره.
حق دارید، به خاطر اینکه سری اول که فرار کردیم هفته یک دفعه حتی یه سال پیش پدرش بود. این رو چون میگم سوال بفرمایید برای همین که اگر نقطه‌ای هست ببینید، مسئله این بودش که من نمیخواستم پدرش رو نبینه.
اصلا بحثی نیست.
اون زمان میخواست نگین رو به زور بیاره.
نه آخه ببینید، شما یه دنیای شما خودتون حالا مسائلی دارید. نه اینا درست نیست عزیز. من یک کسی ببینم پدرم شاهد برخورد تند و شدیدش با خودم و مادرم بوده بعد حالا به یه سنی رسیدم که 16 سالگی است بخوام برم یا 14 سال.
شاهد نبود آقای دکتر، بسات فرمیشتون شاهد کتک های من نبود، چون 2.5 سال بود که جدا شده بودیم و فقط من هم هیچ وقت نمی گفتم که با پدر چه مشکلی داریم، چون خانواده ها خیلی فهمیده بودن.
آخه عزیز من شما 1.5 سال که سال یه روز و نیم بچه رو تو مرحله فرار بذارید، بچه از پا در میاد که از پدرش باید بگریزه.
میدونم.
آخه این داستان این که پدرش
ما اگر میدادیم ایشون چون زیر 9 سال بود.
من اصلا بحثم اون نیست سرکار خانم، من که اصلا نمیگم چرا داد، من میگم دخترش نه دختر شما از شما هم ناراضی بوده، دختر شما از حضور اون آقا هم ناراضی بوده، از ازدواج شما هم ناراضی بوده، فرار کرده رفته. یعنی ببینید برخلاف تصورتون اون دختر همونجا هم گیر و گرفتار بوده و تو مسائلی است. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر رسول ما هم صحبت کنیم. شنگ ارجمند با ما باشه.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، از سنت تا مدرنیته، از دیروز آنجا و آنها تا امروز اینجا و من و ما، یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 شب در سالن اکرمن در UCLA. در این گرد همایی همکاران رادیو همراه حضور داشته و به شما معرفی خواهند شد. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و در مراکز منتخب ایرانی در اختیار شماست. همچنین می توانید کارت ورودی را از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید، به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرد هر کی دو تا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره، یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستم مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستم همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
دایانا راش طراح معروف پوست در نیویورک دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
بزنم از... متشکرم میشم که اگر که
من اگر ازتون یه سوالی بکنم. دختر شما در اون قبل از این که ماجرای کانادا مطرح بشه، شبکه دوستان و روابطش تو ایران چطور بود؟
عالی بود، با دوستان خوب، ولی زیاد نه، مثلا 5-6 تا بودن. عکسش اینا به دیوار بزنه، باهاشون مهمونی بده، کلاس بده، و 6 سالم فاصله افتاده بودن از اون فرار ما، و تو اون مدت هم ما دیگه هیچ تشنجی تو خونه نداشتیم، در آرامش کافی بود.
خب چرا میخواست بره، به چه دلیل میخواست بره پلو پدرش؟
ما بالا مشکلات داخل مدرسه فرزانگان بود. میگفتش که من این سیستم رو دوست ندارم. من میگفتم بیا بیرون از این مدرسه. دلشم نمیامد چون دوستانش رو دوست داشت. ولی یکی از بزرگترین شکایتی که من باید بگم به قول شما، حالا من نباید یه طرف فقط گزارش بدم و صحبت اون رو هم بگم، این بودش که این گله میکنه الان پیش دکتری که مشاوری که میره در کانادا، میگه من حدودا 8-9 تا مدرسه عوض کردم و اذیت شدم و هیچ وقت به جای تعلق ندارم. من اینا رو میگم چون به هر حال شما یه مداری باید آسون دارم. من مجبور بودم مثلا مدرسه راهنمایی خوب جدا بود، بعد دبیرستان، بعد آمد کانادا در دورانی که بچه بود.
عزیز نه نه آخه این کارا رو تو مهمونی ها میکنید با من نکنید، مثلا بحثم این نیست. لطفا بیست سر عرض من حرفم این است که چرا دخترتون سال آخر به فکر رفتن کانادا بود، یعنی فکر بگرد اونجا چه خبره و چرا از ایران ناراحت و ناراضی بود؟
ناراحت فقط به خاطر سیستم آموزشی بود جناب.
خب چرا مدرسه‌ش رو عوض نمی‌کرد؟
جانم؟
مدرسه‌ش رو چرا عوض نمی‌کنید؟ اگر من
مدرسه عوضم که می‌شد، البته عوض نکردم، ولی من به اختیار به خودش دادم. خودش میگفتش که باشه عوض کن، بعد تابستون که می‌رفتم برش دارم از مدرسه دلش نمی‌اومد. چون من سیتی توشان بود و می‌خواستش که موقعیت خودش باشه.
به من بفرمایید که نه، اونا که همش حرفای نادرستی. به من بفرمایید دخترتون چه کار غیر عادی، رفتار غیر عادی رو در زمانی قبل از اینکه بره به کانادا داشت؟
مثلا پوست مثلا پاهاشو میکند یه ذره، مثلا قسمت جای پای پاهاشو مثلا خیلی میکند. این خیلی عکس العمل بدی، کار بدی به نظرم میومد که مثلا یه جوری، نه که چه جوری بگم، پاهاش مثلا وقتی نگاه میکنه این بار فشار داده زیاد. دیگه من مورد دیگری که بخواد با ما خیلی رفتارش خوب بود، فقط با یکی از بستگان من که خیلی مذهبی زیادیه، خیلی رفتار دوستانه نشون نمیداد، نسبت به رفتاری مذهبی عکس العمل تون نشون میداد.
دوست پسری داشت؟
هیچ وجه.
شما وقتی که رفت کانادا ماه اول راضی بود از این اقدامش با شما اگر تماسی داشت یا نه؟
تقریبا میتونم بگم همین الانم هم کانادا رو خیلی دوست داره و تا موقعی که پدر نرفت تهران ایشون خیلی طبیعی با ما رفتار میکرد، با من و حتی با همسر، خیلی خیلی دوستانه، خیلی قرب صدقه، خیلی سرسمیمی.
نه، حال الان خودش چطوره؟
خیلی عصبانی، خشم خیلی شدید.
میگه چی؟ شکایتش هست؟
اصلا با من دوست نداره ارتباط برقرار.
نمیدونم ولی چی میگه؟
میگه که مثلا صحبتایی که دقیقاً پدرشون هم به من ایمیل میزنه عین اون صحبت ها، که تو میخواستی قهرمان باشی، تو همه من رو در یک مدرسه ای گذاشتی که خیلی مزخرف بوده، ببخشید، یا این که شما، من بین دعوای شماها بودم. بعد من میگم اون 5-6 سالی که من بزرگ دیگه چیزی نبوده، قبلش هم که تو دعوایی ندیدی اصلا، همیشه در پناه خانواده بودی، همش تکرار میکنه و هیچی هم نداره بگه، چون جواب منطقی نداره. منم نمیخوام به چالش بکشونمش، ولی چون جواب منطقی نداره از من فرارم میکنه، چون میگه اصلا حوصله نداره. بعد دوست من و دوستان ما روی خوش نشون میده، ولی به اونا هم گفته من تقریبا هیچ کس رو دوست ندارم، من شماها رو هم دوست ندارم خالجون مثلا، ولی خیلی مؤدبه، خیلی مؤدب.
نه اصلا مؤدب نیست عزیز، دختر شما له و لورده و مچاله است.
بله.
من اگر تیکه تیکه شدم جلوی شما ریختم که ادب نه، آخه اصلا نگاهتون غیر. من خواهشم این است که او چه میگه، نه اینکه دفاعی نداره جوابی داره. من مطمئنم یه عالمه راجع به شما حرف میزنیم، ببینم چی میگه.
بیشترین حرفی که برای من میزنه، من همون رو عرض میکنم، بیشترین حرفی که میزنه، تو به خاطر اینکه جلوی مردم یه قهرمان بشی تا زندگی تو برای من گذاشتی و این کارا رو کردی و الان همه برات دست میزنن، چون خوب خیلیا توی نشریه هم تو گفتو به من تصویر نداشتم که همه به من حق میدادن. ببخشید من گناهی دارم که حالا به یک آدمی روبرو بودم که بله پدریشون دانشگاه شریف بوده، نمودم مختره بوده، خیلی هم آدم موفقی از به ظاهر از لحاظ، البته از نظر شغلی بعدنم شکست خورد، ولی من چیکار کنم که با همچین آدمی روبرو شده بودم و یه همچین آدم غیر منطقی که تا لحظه آخرم دم برای موقع طلاقم بنده رو جلو قاضی پشت در چی بگم دادگاه کتک زد که قاضی قبول کرد، گفت من تا ندیده بودم باور نمی‌کردم که ایشون اینقدر خشن باشه، چون فکر می‌کردم یک مهندس خیلی عالی رتبه خوب با شخصیت و با هم کارگر. به هر حال من گناهی نکردم که همچین آدمی گیرم اومده و من چنین عکس العمل نشون دادم. من اون چیزی که شایسته خودم می‌دونستم گذاشتم بچه‌مو در کلاس های خوب، در هر چی تفصیلی. حالا اون فکر میکنه من سختگیری کردم، من این با سختگیری، من تنها چیزی که برای سختگیری برای دخترم کردم یادمه برای زبان بود که در 8 سالگی رفت و تا 9 سالگی خیلی ناراحت بود، بعد از اون دیگه خیلی خوشحال و بعدش هم به خاطر همون زبان انگلیسی خیلی دلیلش بود که ارتباط میزد با کانادا و خیلی زبانش مثل زبان مادری بود، یعنی وقتی وارد اینجا شد یعنی اصلا تعجب کردن.
ما اومدیم اینجا مسائل رو حل کنیم عزیز.
بله بله.
نه این حرفا رو نزنی، اینا مشکل ما رو حل نمی‌کنه.
همین من نمی‌دونم حرفی که میزنم شما می‌فهمید.
آخه عزیز من
نگو، ولی من نمی‌دونم
عزیز من
با وسایلی باشه برای شما که شاید فکر کنید که خب این دست به زور نبوده، این با من این گونه داره رفتار می‌کنه، در حالی که تداعی من بود و دقیقاً هم یک ماه اینطوری شده. اگر قبل از اینا اینطوری بود
چرا فدایی شما بشه؟
خیلی منو دوست داشت. نه
اصلا نداره، یعنی اصلا
رابطه صمیمی بود،
اصلا نداره. چی دوست داشت شما رو عزیز
جان؟
شما رو چرا دوست داشته باشه؟
چرا دوست نداشته باشه؟ ببخشید من سوال بپرسم.
خیلی ساده است، برای که رفتید یه مرد دیوانه ای رو به عنوان پدر براش انتخاب کردید، بعد یک سال و نیم از دست اون پدر از این شهر به اون شهر فرار کردید، بعد افتخارتون بوده که بره مدرسه تیزهوشان باشه که بچه اونجا رو دوست نداشته، بعد به کلاس های مختلف و متفاوت به زور فرستادیتش و بعد
به زور نه جناب دکتر، من برای مدرسه تیزهوشانم شون قبول شد، 11 هم شد در تهران، همه کلاس میذارن مقدماتی، ولی دختر من اصلا کلن آمادگی خیلی، چون آمادگی داشت به دستور مدیر من میذاشتم و به زور هم نذاشتم، چون ایشون خودش اینقدر خوشحال بود وقتی کنکورش قبول شد که اصلا هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنم. چطور میتونم به زور یه دختر خانمی رو بفرستم؟ بذاری که من اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم بهش گفتم برو هنر، برو هر چی دلت میخواد، ولی الان چیزی به زور نبوده. من در همین هم الان سوال دارم، ولی موندم اصلا.
من ازتون یه سوالی بکنم، اگر الان شوهر سابق شما رو من بیارم و بگم دوتا ایراد همسر سابق شما چی هست، به من ایشون چی میده؟
ایشون فقط بیشترین حرفی که شنیدم همیشه مطرح هم کردن میشه بستگان، گفتن ایشون تحت تاثیر مادرش بوده و برادراش و ایشون اصلا اگه از خونه از هرچی هم بگن میگه نه خوب بوده، خوب بوده، همه چی خوب بوده، فقط خیلی دهنبین بوده مادرشون اختلاف ایجاد کردن.
خب حالا
من مادرم مثلا رفت یه شهر دیگه وقتی من جدا شدم، مثلا کلا ایشون شهر دیگه بود، بنده چند
من باور کنید، من باور کنید تو عمرم آدمی به بیگناهی شما ندیدم.
من به همین خود فکرم در درست رو میکنم، ولی باز به خاطر همین موضوع دیگه صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه باز
نه شما عرض منو نگرفتید. من عرضم این بود که همسر سابق شما که اون همه تلاش برای گرفتن بچه از دست شما داشته و شما در حال فرار بودید، تنها حرفش این است که شما دهن بینید، هیچ عیب و ایرادی نداره. حالا ممکنه سب کنید، حالا من از همسرتون پرسم دهنبین بود یعنی این که گوش به حرف مادرش میکرد، مادرش چی بهش میگفت که ایشون میکرد که مسئولیت با مادر نه ایشون؟ ایشون به من میگن چی؟ چون شما بالاخره من اگر دهنبینم
همین الان ایشون با مادر من تماس داره گاهی اوقات و این میزنه و میگه شما بگید این بچه رو اینطوری تحت تاثیر قرار ندن. من از اینا شکایت کردم که فرار کردن دوباره. مادرم میگه چطور فرار کردن؟ با پلیس اومده
بچه رو بردن. خانم من سوالم یه چیز دیگه عزیز، ممکنه لطف کنید اینقدر حاشیه نرید؟
بله
من سوالم از شما این است که الان من به همسر سابق شما بگم همسر شما هیچ جایی بینادش جز دهان بینی، مادرش بهش چه توصیه‌ای میکرد که ایشون میکرد؟ شما میگید دهان بینه، میگفت کار بد شما که نتیجه حرف مادرتون بود چه بود؟
بله مادرم تا روزی که من انقلاب کردم و رفتم اونجا اصلا خبر نداشتش که من اینقدر به طلاق دیگه فکر
نه باز شما در... باز به عرضم توجه
نمیگفت
اصلا شما نمیتون اصلا من میگم سرکار خانم من میگم اصلا شما مادر نداشتی. ببینید من برمیگردم میگم که فرض کنید پسر من دهن بینه، میگم بسیار خوب، یکی بهش میگه اون کاری که میکنه چیه؟ من میگم اون
کار چیزی نگفت.
ها پس بنابراین شما خودتون هیچ عیبی نداشتید، مادر شما نه مادر شما هم که ایشون میگه چون شما دهن بینید گوش به حرف مادرتون میدید، مادرتون هم هیچ هر حرفی زده شما هیچ کاری نکردید. بنابراین شما
چرا مادر من قبل از اینکه من ازدواج کنم من رو تربیت کرد و بعد از اینکه من با ایشون ازدواج کردم حتی برای من همیشه توصیه میکرد به ایشون عشق بورز و منم داشتم ظاهرا اصلا مادر من نقشی نداشت.
یعنی سرکار خانم من نمیفهمم شما حالتون خیلی بده، قربونتون، همه شنونده ها سوال منو میفهمن. من عرضم این است که شوهر شما میگه این خانم دهنبین بود، میگم چه کار بدی میکرد؟ هیچی؟ پس
من
چه
هیچ کار بدی میکردم؟
شما هیچ کار بدی نمیکردی؟ پس من بگم من به اون آقا برمیگردم میگم پس ایشون که کار بدی نمیکرده دهنبین؟
اختلاف نظر مثلا وقتی داشتیم ایشون خیلی خشن بود، یه دفعه کارش به دست به زن داشت بیشتر، مشکل هم دست به زن ایشون بود. وگرنه بنده اینقدر ممکنه عیب داشتم ولی عیب من اینقدر در مقابل عیب ایشون کوچیک دیده میشه که هیچ کس به عیب من توجه نمیکنه.
حالا پرسش شما از من چی هست عزیز؟
من پرسشم فقط در مورد دخترم.
دخترش ببین است که دختر شما بیماره، لطفاً از اذیت نشید، برای که مادر و پدرش هر دو بیماره. و این دختر دختر هم زمینه ارثی بیماری داره، اولا حداقل منیک دیپرشن داره، شما کاملا گرفتار یه حالت ایلوژن و دلوژن هستی، یعنی ایلوژنال دلوژنال دیسوردر دارید، این رو به بچه هم دارید. دختر شما الان وسط دو تا پدر و مادری که گرفتاری روانی دارن هست و
من
سلاحش...
چه بیماری هستم میشه دوباره تکرار بفرمایید؟
شما دلوژنال ایلوژنال اند دلوژنال دیسوردر دارید، کاملا حالت سایکاتیک عزیز. شما یه تصویری از زندگیتون میسازید مثل اینکه من برگردم خدمتتون عرض کنم من افتادم تو لجنزار اما میبینید که اصلا کثیف نشد. آه. یا درست افتادم توی لجنزار که کاملا لباس بدون یه لکه تنمه، میگم من تو تصادف 7 اتومبیل بودم و 4 دفعه توی رودخونه ملق زدم، بعد شما به من نگاه کنین از سر و صورت و بدن من یک جا یه نه یه لکه هست نه یه قطره آب، یعنی این گزارش شما در این حد ذهنی و توصیح.
آقای دکتر خیلی معذرت میخوام، یعنی شما میفرمایید که بنده مشکلات روحی خودم رو باید به شما در جواب اولی که فرمودید میگفتم؟
اصلا بحثم این نیست، من بحثم این است که دختر شما بیمار روانیه، اون که پوست پاشو میکنده نشان دهنده یه مقدار حالتهای خودآزاری است از طریق فشاری که روش بوده و گرفتاری‌های ذهنی که داشته داره و فقط در 16 سالگی خودش رو زده بیرون. یعنی درست مثل بیماری‌هایی است که کم کم پیدا میشه. حالا به من بفرمایید اگر میدونید در خانواده همسرتون بیمار روانی چه داشتن؟
خاله همسر من الان 20 سال تو بیمارستان
رفت. رایت، احتمالاً اسکیزوفرنیه. خطر دختر شما مینه. یعنی به نظر من ما با یه مشکل جدی بیماری روانی دخترتون روبرو هستیم.
درست.
و به همین جهت است که به جای اینکه شما فکر کنید که شما یا همسرتون چه کار میتونید بکنید، شما و همسر سابقتون و همسر کنونیتون باید بهترین متخصص رو پیدا کنید که فرزندتون رو ارزیابی روانی کنه، ببینن زیر یه سایکولوژیکال ایوالویشن، سایکیاتریک ایوالویشن، بیماری مسئله چیه و از اونجا معالجه رو شروع کنن. ولی شما دونست چه عزیز؟
ما بریم کانادا.
من فرق هر نه، مسئله زندگی نیست، مسئله ارزیابی تو سه روز میتونه انجام بشه. شما دو روز حتی بیاریدش اینجا توی مرکز ارزیابی، تستای لازم رو میکنن، جواب به شما میدن که فرزندتون مشکل مسئله و بیمارش چیه. به همین سادگی. احتیاجی به سفر و اقامت و اینا ندارید. ماجرا ارزیابی است. تو کانادا میتونن این کارو بکنن، تو امریکا میتونن این کارو بکنن، فقط از قبل باید شرایطی رو فراهم کرد که این ارزیابی سایکیاتریک ایوالویشن صورت بگیره، بیماری فرزندتون مشخص بشه، بعدن به شما و پدرش توصیه کنن که بهترین انتخاب شما میتونه چی باشه، مثلا که هنوز 16 سالشه و اختیارش به یک اعتبار دست هر دوی شماست.
آقای دکتر چقدر تا حدودی ممکنه این درمان طول بکشه؟
مثلا من نمیدونم که بیماری چه هست. حدس من این است که ما گرفتار جدی بیماری هستیم و خطرناک هم میتونه بشه، چون خطر خودکشی هم.
بله، چون ابراز کرده. من متشکرم، شما توصیه دیگه ندارید؟
نه، من تنها مثلا ارزیابی عزیز. وقتی شما وارد دکتر میشید یا میدید بیمارستان، یه هدف دارن، تشخیص. الانم فرزند شما احتیاج به تشخیص داره. در نتیجه شما هیچ کاری که چه باید بکنید، نه زندگیتون، نه خونتون، نه محل اقامتتون، نه همسر سابقتون، نه همسر کنونیتون، نه داستانای گذشته، هیچ کدوم مسئله نیست.
اگر درست میخوام بتونم بشن، همه وقتی که درو میشن همه میگه اون تقصیر داره، اون دیوونه.
مثلا کاری به این ندارم،
صحبت نمیتونستم به شما این کلمه رو بگم، ولی حقیقتش اینه که معتمد پزشک قانونی در ایران هم به من گفتن پدر این آقا اسکیزو داره و این بیماره، برای همین هم از غیر منطقی بود. همش هم به خودش حرف میزد.
حالا واردیم سرکا خانم، ما الان بحث نه شوهر سابق شما هست نه شما، بنابراین بحث این است که دخترتون باید ارزیابی شه. من نگران اسکیزوفرنی یا بیماری های دیگه هستم، امیدوارم نباشه. بنابراین شما تمام نیروتون روی یه ارزیابی کامل بذارید، امیدوارم چیزی نباشه و هرچی از
خودتون. یک دنیا تشکر، انشالله خدا عجبتون بده. متشکرم که وقتتون رو به من دادید. ببخشید مزاحم شدم.